من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مشتق است. مشتق بلا اشکال در متلبس بالمبدأ فی الحال حقیقت است. کسی که الان مجتهد است بهش بگیم ایها المجتهد، بلا اشکال حقیقت است. کما این که اطلاق مشتق و استعمال مشتق بر کسی که سیتلبس بالمبدأ بلا اشکال مجاز، کسی که در آینده مجتهد می شود بهش بگیم ایها المجتهد، وجهی نداره که حقیقت باشه. اجتهاد الان موجود نشده، مبدأ هنوز فعلیت پیدا نکرده، بگیم ایها المجتهد بلا اشکال مجاز، وجهی برای اینکه حقیقت باشه نداریم. انما الکلام در شق ثالث است. ذاتی متلبس به مبدأ بوده است در زمانی، الان انقضا عنه المبدأ. اینجا محل بحث است که اطلاق اون مشتق بر این متلبس سابق منقضی عنه فعلی آیا حقیقت است یا مجاز. اینجا جا داره کسی بگوید حقیقت تلخم تلبس پیدا کرد دیگه، همون تلبس سابقش برای این صفت کافیه، ولی در سیه تلبس این وجهی نداره. قد وقع الکلام در این قسم ثالث که آیا مشتق در من قضا عنه المبدأ فعلا آیا حقیقت است یا مجاز. اطلاق بلا اشکال صحیح است. الان هم مردم هم همین جوره دیگه، گاهی میگن آقای دانشجو، میگه من که دیگه حالا دانشجو نبودم، یعنی سابق که بودی دیگه میشه آقای طلبه، میگن اطلاق صحیحه، اما حقیقت است یا مجاز محل کلام واقع شده است. مرحوم آخون قبل از ورود در بحث اموری را به عنوان مقدمه ذکر کرده است که مهمش همین اموره، اصل بحثش کوتاست. بعد از بحثم تنبیه باز کرده بر یک اموری، اما اموری را که به عنوان مقدمه ذکر کرده است، امر اول راجع به تفسیر مشتق است. المشتق هل هو حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال، مشتق را معنا کرده در یک امر، تلبس را معنا کرده بعدن، حال را معنا کرده. ام هو حقیقتون فی العم من المتلبس و من قضا. در امر اول عنوان مشتق را معنا کرده است. فرمودن مراد از مشتق اونیه که جاری بر ذات می شود، اطلاق بر ذات می شود. حالا به لحاظ اتصاف اون ذات به عرضی یا عرضی، که یک نحوه اتحادم جر حمل بر اون می شود، حمل حقیقتش اتحاده. مشتق اونیه که حمل می شود بر ذات، حمل یعنی حکم به هویت، هو عالمون، هو مجتهدون. به لحاظ تلبس اون ذات به مبدک، اون مبدک تارتن عرض است و اخرا عرضیه. اتحادم اتحاد حال و محل، گاهی گاهی صادر و مصدره، یه نحوه از اتحاد در موضوع محمول بایستی باشه. این فرمایش را که فرموده در مقابل و ادامه داده که فرقی نمی کند این مشتق اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، سیاق مبالغه باشه، صفت مشبهه باشه، اسم آلت باشه، اسم زمان. ملاک ما جرا، ما حمل على الذات، هیچ فرقی بین اینها نیست. در این کلام ناظر است به رد صاف اصول که خودشم اشاره کرده. مرحوم صاف اصول فرموده که محل بس خصوص اسماء فاعلین و ما به معناها، صفت مشبهه مثلا، مصدر به معنای اسم فاعل، فرمودم مبحوث عن خصوص اینهایه، نه همه ما جرا علی الذات، نه همه عناوینی که حمل میشه من بر زواد. گفته نه، اونا حل بس نیست. بعد ذکر کرده بعضی از اونها را، اسم مفعول را ذکر کرده، اسم آلت را ذکر کرده، اسم زمان را ذکر کرده و ادعا کرده که بقیه اینها بعضیاشون حقیقت در خصوص متلبسه، بعضیاشون حقیقت در عمه. مثلا برای اسم مفعول مثال زده، گفته اسم مفعول ما وقع علیه الفعل. گفته ما وقع علیه الفعل دو جوره، گاهی حقیقت است در خصوص من تلبسه بالمبدأ، مثل مملوک. مملوک تا وقتی که ملک شمایه بهش میگن مملوک، متلبس به مبدأ، مسکون ساکن شده، مسکوت ساکت شده، اینا میگن که اینا حقیقتن در خصوص متلبس مبدأ. بعضی اسماء مفاعیل در عام، مثل مقتول، گفتم مقتول معلومه در عام، برای عام دیگه. ای الان مقتوله، با این که الان قتل انقضا، بی میگن مقتول دیگه، مقتول. بله ما همین جور میگیم دیگه، مقتول عطشانا. بله مقتول، مصنوع، این جور چیزا. گفته که اینام که واضحه، مکتوب هم گام اینجوره دیگه، واضح ایرم این مکتوب دیگه، با این که الان کتابت منقضی شده. فرموده اینا مختلفن، بقیه مشتقات مختلفن، بعضیش اونجورن، بعض اینجورن. مثلا اسم آلت مفتاح، مفتاح وصل برای یعنی آلت. حالا شما میخوای فتحی در بالفعل باشه یا نباشه، اینا برای عام وضع شده. فرموده خب از کجا بفهمیم برای عام است یا برای خصوص؟ گفته والمرجع هو العرف. گفته عرف دیگه، به عرف مراجعه کن، اونا محل بحث ما نیست، اونا قاعده نداره، ضابطه اونها نداره، اونا عرفیه، بعضش اونجورن، بعضش اینجورن. تنها اسم فاعله که ضابطه داره، همه جایی میتونه باشه، یا همه جا بگیم حقیقه، همه اسماء فاعلین حقیقتن در متلبس، یا همه حقیقتن در عام. اما بقیه ها گفته که ضابطه نداره، مرجع عرفه، شایسته شهده. شاهدم آورده گفته ولذا علما که مثال میزنن به مشتق به اسم فاعل مثال میزنن دیگه. اینم استشهادش. مرحوم آخون جواب داده از این فرمایش متن کفایه اینا، فرموده که نه، کلمات علما اطلاق داره. اولا المشتق گفتن، مشتق اطلاق داره، همه اینا رو میگیره. بلکه بعضی اصلا تصریح کردن گفتن مشتق سواء کان اسم فاعل اسم مفعول هر چی میخوا باشه، ماجرا علی الذات. بعضی تصریح کردن اینی که بعضیا مثال اسم فاعل را مثال آوردن، خب این مثال دیگه، اون مثال عنوان بحث رو تزریق نمی‌کنه. ما هم همینجوری هستیم، می‌خوایم مثال بیاریم برای مشتق، می‌ریم هم اولین مشتق که اسم فاعل میاریم دیگه، اون از باب تمثیل موجب اختصاص نمی‌شود. مرحوم آخون نکته ای را بیان کرده، فرموده که اشتباه صاحب فصول اینجاست که اون انحاء تلبس را درست نفهمیده. یک امر را مرحوم آخون برای بیان تلبس منعقد کرده. صاف اصول فکر کرده که مثلا در اسم آلت مفتاح، گفتم مفتاح معلومه برای عمه، فکر کرده تلبس این ذات، اشاره میکنه به اون کلید، تلبسش به مبدأ، به مبدأ فتح، فکر کرده تلبسش بینه که ما باش باز کنیم، تلبس اینه که فتح فعلی داشته باشن، در حالی که مراد از اون فتح در مفتاح فتح شعنیه. این کلید تا سالم هست این متلبس به مبدأ فعلا، این اشتباه کرده تلبس به مبدأ را نتونسته درست متوجه بشود. در ضرب مبدأش مبدأ فعلیه، مبدأش مبدأ فعلیه، ضرب فعلی، تا وقتی میزنه این متلبس مبدأ دست نگه داشت انقضا، ولی در مفتاح فتح شعنیه. این عبارت را آورده مرحوم آخون در رد صاف اصول، میخواه بگه مرحوم صاف اصول اون کیفیت تلبس به مبدأ را درست نفهمیده. تارتن تلبس به مبدأ شعنیه، گای حرفیه. نجار الان خوابه ولی بهش میگیم نجار، این متلبس به مبدأ، چون نجر یک حرفیه فعل نیست. این وقتی این قضایه که دیگه نجاری بگذاره کنار، دیگه حرفه از دست بده. مفتاح وقتی انقضایه که خراب بشه و دندونهاش مثلا از بین بره، دیگه صلاحیت نداشته باشه. مجتهد وقتی منقضی عنه المبدأ که اون ملکه را از دست بده، ولی اگر الان نشسته چای میخوره بازم مجتهدون متلبسون بالمبدأ فعلا. اشتباه مرحوم صاف اصول اینه که این مواد را از هم تمیز نداده، تلبس بالمبدأ اون مبدأ را درست تشخیص نداده. گاهی مبدأ حرفه، گاهی مبدأ از امور شعنیه، گاهی از امور فعلیه، که وقت یتلبس بالمبدأ فی الحال و انقضا با هم فرق میکنه. مرحوم صاف اصول اشتباهش اینجا بوده، لذا اونی را که صاف اصول فرموده حرف ناتمامیه. در مقابل با این بله کفایه، بعد از مرحوم آخون باز حرف عجیبی، همین اشتباه را مرحوم ناینی مرتکب شده است. مرحوم نائینی آمده فرموده که اسماء مفاعیل و اسماء آلات از محل بحث خارجن. ایشون فقط همین دوتار گفته، او همه رو گفته، غیر از اسم فاعل همه رو گفته، ایشون این دوتار گفته از محل بحث خارجه. چرا؟ اما اسم مفعول خارجه، فرموده که معنای اسم مفعول من وقع علیه الفعل، جور معنا میکنن، فاعل من قام به الفعل، مفعول من وقع علیه الفعل. فرموده که من وقع علیه الفعل معنای هیئت مفعوله، الشی لا ينقلب عما وقع علیه، الشی لا ينقلب عما وقع علیه، همین وقع علیه اینجا اونجا هم هست، الشی لا ينقلب عما هو علیه. گفته که انقلاب محاله، اگر ضرب بر این آقا واقع شده مضروب دیگه، الشی لا ينقلب عما هو علیه، نمیشه دیگه، نمیشه دوباره این ضرب، مثلا ضرب او وقت واقع شده بگیم الان واقع، الان حقیقت مضروب بر این آقا، نمیدونیم چی فرموده، خدا رحمتش کنه. الشی لا ينقلب عما هو علیه، فرموده پس اسماء مفاعیل داخل محل نزاع نیستن. مثلا دیگه اگر نمیتونیم نفی کنیم مضروب را، چون نفی کنیم مضروب را انقلب از مضروبیه، اشتباه شده. خب حالا این درست همین جور صحیحش همینه، مرحوم نائینی فرموده نمیتونیم مضروب را از این بگیریم، چون اگر مضروب را از این بگیریم این انقلب عما هو علیه، وقع علیه ضرب، حالا بگی لیس به مضروب، این گفته معنا نداره، مضروب گفته که در منقضا هم واضحه، در منقضا هم حقیقته، چون از شیخ لا ینقلب عما هو علیه. در اسم آلت هم باز شبیه همین را به بیان دیگه فرموده، اسم آلت هم حقیقت در عما، چون واضح الان این میگه مفتاح، با اینکه فتحی الان ازش سر نمیزنه، بله فتحی ازش سر نمیزنه، بهش میگه مفتاح. پس معلوم شد تلبس به مبدأ فی الحال در اسماء آلت اعتباری نداره. خب این فرمایش نمیدونم، شاید هم وقتایی که یرفار میزده کفایه نبوده دیگه، مرحوم ناش نگاه نمی کرده شاد، چه می دونیم، ولیکن این فرمایش هم حرف عجیبیه، همانطور که در محاضرات فرمودم حرف ناتمامیه. اما در اسماء مفاعیل که فرموده الشی لا ینقلب عما و علی، این ربطی به بحث ما نداره، خوب نقض کرده در محاضرات، فرموده اسم فاعلم که از او صادر شده اونجام از شیلا ینقلب و عما، چه فرق میکنه، نقض کرده به اسما فاعلین. خب اینجا وقوعیه، اونجا صدوریه، ولی از شیلا ینقلب و عما و علی بناباشن وقعه مهم نیست، این وقع علی مفعول مراد نیست که، وقع علی یعنی اونجوری که محقق شده، نه به نحو مفعولی تا بگی اختصاص به مفعولات دارن، نه، الشی لا ینقلب عما هو علی یعنی اونجوری که واقع شده، حالا به نحو صدوری یا به نحو وقوعی یا به نحو حلولی، هر چی میخواد باشه. اولا ناقض به اسما فاعلین، ثانیا حل، حلش اینه که ما بحثمان در زمان تحقق مبدع نیست، ما بحثمان در اینه که بعد از انقضای مبدع، بعد از انقضا آیا اطلاق حقیقت است یا مجاز. داشت میزد این را، این شد وقع علیه ضرب، در او حال مضروب بلا اشکال، ضرب قطع شد، آیا از این زمان هم به این مضروب گفته می شود یا نه؟ ما مضروب زمان مبدا را نمیخوایم نفی بکنیم تا بگید الشی لا ینقلب عما و علی، ما میخواهیم اطلاق زمان انقضا را درست بکنیم. از زمانی که ضرب منقضی شد دست نگه داشت، اطلاق مضروب بر این شخص در این زمانی که ضرب قطع شده آیا حقیقت یا مجاز؟ این ربطی به الشی لا ینقلب اما هو علی نداره، اطلاق به لحاظ انقضا. اگر ما اینا برای خوب روشن شه، اگر ما گفتیم آقا مضروب برای مجازه، مملوک برای مجازه، انقلاب رخ میده؟ چه انقلابی رخ میده؟ گوش بکن الان بگیم مملوک، ملکیت قطع شده ها، این آزاد شده، عبد آزاد شده، الان اگر بگیم مملوک انقلاب رخ میده؟ نه، مملوک الان میگم، اون نمیگم که اون زمانی که مملوک بوده اون زمان لیسه به مملوکن، نه من الان میخوام بگم مملوکن او لیسه به مملوکن. اگر الان به این شخصی که آزاد شده بگی لست مملوکن الان، اطلاق نکنی مملوک را، انقلاب اما و علی لازم نمیاد. اینه که فرمایش مرحوم ناینی از عجایبه که فرموده در اسماء مفعول اشتباهی کلمه وقعه، در اسماء مفاعیل اطلاق حقیقت است، چون اگر بگی اطلاق مجازه شیء انقلب عما و علی، بابا اطلاق به لحاظ انقضای نه به لحاظ تلبس، اونی که انقلاب درش محال زمان تلبسه، این که ساعت اول هشت این مضروب بود ضرب فعلی، این محال انقلابش اما و علی. ما بحث نداریم که بحث ما هشت و نیمه که او دستشو نگه داشته، آیا میتونیم بگیم مضروب ام لا؟ خب حالا تمامش کردیم، شما حالا بفرمایید. انقلاب دلیلش در همه کجاش انقلاب رو کی انقلاب رخ میده؟
همین الان
هم اگر بگیم مضروب نیست انقلاب حاصل شده؟ ما وقعه منقلب شده. بابا ما وقعه ساعت 8 بوده، برای همون ساعت 8 هست.
الان هم هست.
همین ادعای دلیلش چرا شما میگه الان هست؟ میگه دلیلش بابا فرض انقضای مبدا الان نیست، الان بابا معنان همین میگیم چرا منقضی نشده، میگه لا ینقلب. اون اطلاق مبدا را داریم صحبت میکنیم. خب این فرمایشی که مرحوم ناینی ما دلیل مرحوم ناینی میگه الانم میتونیم بگیم مضروب، چرا؟ چون اگر بگیم نمیتونی بگیم مضروب، لازم میاد انقلاب شه اما و علی. میگیم لازم نمیاد، چون اونی که محقق شده ساعت 8 تا 8 و نیم، ما او رو که بس نداریم، که او در جای خودشه، این در جای خودش. اینه که
این
اسناد نه جری بفرمون اشتقاق حمل، الان بابا مضاف بر این، اینا که در محاضرات هم هست، مضاف بر این هم که بابا این وازواضحاته که مرحوم صاحب فصول هم فرمود این عبدی را که الان آزادش کرده ایم پر واضح باشه بهش بتونیم بگیم مملوک، الان مملوکه. بابا اینا گفتنی نیست، لااقل شبه داره. بیایم از محل بس خارج کنیم، میگیم این واضحه. کجاش واضحه؟ این عبدی که الان آزاد شده، این قضا عنه الملکیت، بیایم بگیم مملوکن، واضحه. کجاش واضحه؟ اینه که بله، در گفتیم با زارب هم فرق نمی کنه. حالا این از خب این فرمایش مرحوم ناینی، فرمایش ناتمامیه. و اما بیان دومش در اسماء آلات، اینم باز عجیبه. در اسماء آلات که الان به این میگن مفتاح، این نه از باب اینه که در اسماء آلات وضع شدن برای عام، نه بابا، اینی که الان به این مفتاح میگن مفتاح از این بابه که این الان متلبس بالمبدا فی الحاله، مبدا این فتح شعنیه، مفتاح وضع شده برای اونی که اسم آلات شعنیت دارد برای آلیت، شعنیت داره برای فتح. این الان متلبس به مبدا. این که مرحوم ناینی فرموده اسماء آلات خارجن از بس، چون بلا اشکال اطلاقشون بر منقضی حقیقت است، میگیم نه، اینا کسی منقضی نیستن که. راست میگید، کلیدی که تو جیبمون هست اسمش مفتاح حقیقتن، ولی اینا منقضا نیستن که. اینا وقتی منقضا میشون که صلاحیت فرد نداشته باشد، چند تا دندونش خراب شده باشد، اونو باید حساب بکنیم که آیا صدق مفتاح بر این حقیقت است یا مجازه. نه در حالی که صلاحیت را داره، شأنیت را داره. همین که مرحوم آخون در رد صافصول فرمود که انحاء تلبسات به مبدا به لحاظ مبدا یختلف. الان متلبس بالمبدا فی الحال، با اینکه شما با این کلید باز نمی کنی. چرا؟ چون مبداش شأنیته، شعنیتی بالفعل، فلحال. لذا این فرمایش مرحوم ناینی هم ناتمام. مرحوم آخون در ادامه کلامش فرموده اگرم کسی نعبیت، اگرم کسی گفت نه عنوان مشتق، مشتق همون ادبیه. تا الان میگفتیم مشتق ماجرا، معنای ما حمله. اگر کسی آمد گفت نه این مشتق همون مشتق ادبیه، المشتق حقیقتون، این مطلق ماجرا را نمیگیره، مثل جوامدی که صلاحیت جریان دارن، زوج، عبد و امثال ذلک. فرموده اگرم کسی اشکال بکند، اصرار بکند که المشتق جوامدی را که قابلیت حمل دارن نمیگیرد، میگیم که اگرم عنوان نزاع اون جوامد را نگیرد، ولی اون جوامدم محل نزاع هستن، عنوانم نگیرد، ملاک بحث در اونها هست، اونجا اونها محل بحث هستن. آخون میگه المشتق جوامدی را که حمل بر ذات میشه اونا را میگیرن. مشتق اصطلاحی را اینجور معنا میکنن، مشتق یعنی اونی که هیئتش یک وزن دارد، مادهش یک وزن دارد. جامد اونیه که هیئت و مادهش یک وزن دارن، دوتا وزن ندارن. آخون میگه اگر بیگی مشتق جوامد را نمیگیرد، ولیکن عنوان بحث نمیگیره جوامد را، ولیکن ملاک بحث اونجا هم هست، اونا هم مبحوثون ان هستن. شاهد میاره که جوامد در مقابل مشتق ادبی، شاهد میاره که اونها محل بحث هستن از کلمات فقها، از فقه شاهد میارد، هم کلام فخر المحققین را در ایضاح و هم کلام شهید را در مسالک. یه فرعیه در فقه که او را مبتنی کردن بر بحث مشتق. کسی دو تا زوجه کبیره دارد، یک زوجه صغیره، تازگی هم یک شیر دختر شیرخواری را تزویج کرده، برای پیریش این به درد میخوره مثلا. بعد آمد این دوتا زوجه کبیره شیر دادن این زوجه صغیره را. خب مرحوم علامه فرموده که این زوجه معدو خالا عرض میکنم یه جوری کهش محرمیت میاره، حالا با فاصله یا بی فاصله؟ نه لازم نیست با فاصله باشه، حالا یه جوری، حالا اجازه می تمامش بکنیم. میگه دو تا زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجه صغیره را. خب وقتی زوجه صغیره را شیر داد، اون اولی که شیرش به حد نصاب میرسه با زوجه صغیره، این دوتا بر اون مرد محرم میشن و زوجیتشون تمام میشود. اون اولی، اون که اولی نصاب ممکنه با هر دو، ولی نصاب او زودتر رسید که اون شیری که داد اون انبات آورد، همون شیرو انبات نیاورده، او خیلی کمه، تا اطمینان پیدا کنیم و انبات بیاره طول میکشه. اولی که حد نصاب رسید با زوجه صغیره، این دوتا حرام میشن بر این شخص. خب واضحه مثلا. اما اولی حرام میشود به خاطر این که شد مادر زنش، ام زوجش، و اما اون صغیره حرام می شود به شرط دخول. البته در بعضی از فروض به شرط دخول اون دومی زوجه صغیره حرام می شود، چون میشه ربیبه. ربیبه میشه من نساکم اللاتی دخلتم بهن، دختر رضا، ربیبه رضایی با نسبی فرق نمی کنه دیگه. اینه بحث نداریم، از محل بحث خارج، کار بین نداریم فعلا. مهمون زوجه کبیره دومه. آیا زوجه کبیره دوم حرام میشه یا نه؟ مرحوم علامه گفته اونم حرام میشه. فخر المحققین در ایضاح توضیح داده چرا حرام میشه. فرموده که به خاطر اینکه اونم ام زوجه شده. لا یقال که آقا این صغیره که از زوجیت خارج شده. گفته نه، حق اینه که زوجه مشتق در منقضا هم حقیقته. زوجه این ام دومی ام زوجه شدنش به اینه که صغیره در وقتی شیر میخورد از دومی و به حد نصاب رسید زوجه باشه. فخر المحققین گفته که زوجه، چون مشتق این داخل کرده در بحث مشتق، محل شاهد اینجاست، داخلش کرده در بحث مشتق با اینکه زوجه از جوامده. مرحوم شهیدم در مسالک گفته یبتنی، اون قطعیش نکرده، گفته این که حرام می شود زوجه ثانیه، زوجه ثانی هم حرام می شود به خاطر ام زوجه بودن، یبتنی بر بحث مشتق. اگر مشتق حقیقت در عم باشد، این ام و زوجه اینم حرام شد. و اگر در خصوص متلبس باشد، صغیره از زوجیت خارج شده، تلبس مبدا نداره، با شیر اولی از زوجیت خارج شده، این حرمت نمیاره، زوجه ثانیه حرمت نمیاره. مرحوم آخون شاهد آورده از کلمات بعضی از فقها ها که جوامد هم داخل بحثن، وقت ادعا داره یا مشتق شامل همه می شود، یا اگرم مشتق شاملش نمی شود ملاک بحث اونجا هم هست دیگه، اونم شامل می شود، لا به عنوانی بل به ملاکی. شاهدش اینه، یک کلمه را فقط در کلام مرحوم آخون تذکر بدیم. مرحوم آخون فرموده حرام میشه، بل نه اینجور نقل کرده که حرام میشود اون دوتا و اون صغیره مد دخول بهما فل کبیرتین، دخول رو در هر دو آورده. این ظاهرن اشتباهه، حالا ناسخ یا خود مرحوم آخون، دخول فی هما شرط نیست، در یکی دخول کفایت میکنه، لازم نیست هر دو کبیره مدخولون بها باشد، یکیشان در خود ایزا هم همینجوریه، در خود ایزا هم مد دخول فی احدا هماه نفی کلیه ما. چرا ما با دخول چی رو میخوایم حرام بکنیم؟ در ناحیه ام و زوجه که ما دخول نیاز نداریم، حرمت علیکم امهات نساکم اطلاق داره، ام و زوجه حرامه، به مجرد این که دختر کسی رو عقد کردید مادرش میشه ام و زوجه، حرمت ابدی میاره، دخول شرط نیست اونجا. اونی که برای محرمیتش شرط ربیبه و ربائبکم اللاتی من نسائکم اللاتی و ربائبکم من النساء اللاتی دخلتم بهن، در ربیبه دخول شرط است، مادر را تزویج کرد دخل بهش، ربیبه حرام میشه، لم یدخل نه ربیبه حرام نمیشه. ما دخول را نیاز داریم برای حرمت زوجه صغیره که از باب ربیبه بودن، اونم البته در جایی که شیر، این شیری که میخوره شیر فحل نباشه، این دوتا زنی را که گرفته، این دوتا زنا شیراش مال دیگریه، میگم فرض میگم دخولم در جای شرط است، دخول را دخول میگم دیگه، میگم این چی میفهم؟ خب هم نمیشه دیگه، ما با دخول میگیم، لذار با دخول حرامش میکنیم، ما همین میگیم، میگم دخول برای حرمت ربیبه از باب ربیبه، لذا فرض اگر این دوتا شیر یکی از این شیرها مال اون مال شوهر بود، باز نیاز به دخول نداشتیم، از بابی که دختر رضاییش میشه. ما که نیاز دار دوتا کلمه، ما که نیاز داریم به دخول برای حرمت اون صغیره، اون هم در جایی که این لبن لبن این فحل نباشه، وگرنه اگر لبن لبن او باشه میشه دختر رضاییش، نیاز به اصلا به دخول نداریم. پس دخول برای حرمت صغیره شرط است، اون هم در جایی که این دوتا شیرها هیچ کدام مال این شوهر نبوده. خب حالا که اینجور شد، به یکی از اینها اگر دخول کرده باشد کفایت میکنه برای حرمت این ربیبه. ما نیازی به دخول فیه ما نداریم. اشتباه نسخه دخول در احداهما کفایت می کنم برای حرمت این زوجه صغیره. دخول فیه ما شرط نیست و اشتباه نسخه کفایه است. بابا اگر هیچ دخولی نشده باشه در او، در این دوتا دخول نشده، شیرم مال مرد نباشه حرام نمیشه که. مثل گوش نمی کنید ما چی میگیم. میگم نیازش اونجاست، نیاز به دخول. میگم اونجایی که نیاز به دخوله، دخول یکی کافیه. اونجایی که نیازه، گفتم بعضی جا نیاز نیست، فوقش، غایتش، اونجا که نیازد دخول فی احداهما کافیه. این که گفتم بعد دخول فیهما، هیچ جا دخول فیهما شرط نیست، ولی دخول احداهما فی الجمله نیازه. این رو داشتیم بیانش میکردیم. فرمایش مرحوم آخون در ادامه، مرحوم آخون فرموده است که پس هم مشتق و هم جوامد یا به عموم عنوان یا به عموم ملاک داخلن، ولی قید آخر زده که به شرط این که این شرط مال همین جوامده، به شرط این که این جامد منتزع ذات نباشه. ملاحظه بفرمایید، این منتزع ذات میخواستیم تمامش کنیم این امر را، دیگه نگذاشتن. بله تتمه کلام.